قصه شب.
نویسنده علی مسعلی، سردبیر ایوب آقاخانی، کارگردان مینو جبارزاده، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت ششم،
اومدم. سلام جمیل خانم.
سلام، خوبی؟ چه خبرو؟ جارو میزدی؟
بله.
ماشاءالله این جاروی مهناز خانم اینقدر صدا میده همه شهر با خبر میشن. هرچی هم بهش میگم مادر خوب این جارو رو عوض کن، اصلا انگار نه انگار.
چی بگم والا؟
نیستش؟
نه نیومده هنوز.
ها، من نهار فسنجون پختم، تو دیگه خواستم که چیزی درست نکنی، یعنی من زیاد پختم برای شما هم که یه دیس بکشم بیارم بالا.
وای دستتون درد نکنه،
سرت سلامت باشه. چه حرفیه، من و مهناز خانومی حرفا رو با هم دیگه نداریم،
همیشه ذکر خیر شما بوده.
سلام جمیله خانوم، خوبی؟
یه چیزی شنیدم فسنجون پختی.
آره مادر، یه دیس میدم بالا نوش جونت.
ببخشید تو رو خدا، این بچه های من عاشق فسنجونن.
میدونم همه بچه ها فسنجون دوست دارن، برای همینم از زیاد درست
کردم. دستتون درد نکنه.
سلام، مهناز جون هست؟
نه امیرعلی جان، هنوز نیومده.
چیه
امیرعلی، چی شده؟ چرا انقدر ناراحتی؟
چیزی نیست، من میشینم تا بیاد.
سلام، اینجا چه خبره؟
سلام
خواهر، بالاخره اومدین مهناز جون.
بیا مادر، خدا رسونده.
چی شده؟
من میخواستم با شما یه مشورتی بکنم.
بله بفرمایین.
به نظرتون من اگه امشب تو تولد بابام نباشم بدی؟
بفا
بفرمایید.
امیرعلی دو ساعته دارم صدات میزنم.
برای چی؟
برای چی جواب نمیدی؟
چی شده مریم جون؟
به جای اینکه بیاد به من کمک کنه اومده پایین. ببخشید مهناز جون، من هر کاری کردم نتونستم این فلفل دلمه رو خالی کنم.
حالا شما دلمه نظری نمیشه؟
نه آخه، دلمه خیلی خوشگل میکنه سفره رو.
بله بالا چه عرض کنم.
خیلی خب مریم جان، من تازه رسیدم، بذار دست و صورتمو بشورم ببینم چه کمکی از دستم برمیاد.
خب حالا برای شام چی میخواین بذارین؟ دلمه فلفل، دلمه گوجه، بادمجون، لازانیا، بخورش کرفس و سالاد ماکارونی.
چه خبره؟ مگه چند تا مهمون داری؟
کسی نیست، دختر دایم اینا میان با همکارای صدرا.
با پسر لوسش که اسمش شایانه.
امیرعلی برو بالا.
برنج تو خیس کردی؟
برنج؟ مگه باید خیس کنم؟ وای من اصلا نمیدونم چی به چیه.
خیلی خوب خیلی خوب، اشکالی نداره، الان من دست و صورتمو میشورم میام کمکت.
خیر ببینی الهی.
مریم خانم شما ماکارونیا رو آبکش کنین، من سالادش رو براتون درست میکنم.
راست میگی سنا جون، ایشالا عروسیت خودم جبران کنم. وای چقدر کار دارم. امیرعلی بودو برو بالا دیگه.
نمیرم، میخوام خونه مهناز جون باشم.
اونو ولش کن مریم جان، بودو به کارات برس تا ما بیایم کمکت.
باشه باشه، اذیت نکنی ها.
اینطوری شد جمیله خانم، خوبه؟
ببینم خوبه. حالا کنار دلمه فلفل دلمه گوجه نظره نمیشه انگار.
گفتش دیگه، میخواد حالا سفرش رنگی باشه.
رنگی رنگی بشه، نه اینکه خودش خیلی خوب وارده.
وای از دست شما جمیله خانم.
لپه مایه دلمش هم که خوب نپخته.
به نظر من از بیرون قضا سفارش میداد خیلی خوب میشد.
آره والا زحمت مارم کم میکن. ببین زیر اون پیازداغ خاموش کن مادر، داره میسیزه.
باشه چشم.
خسته نباشین.
شما خسته نباشین. اینا چیه؟
مایه لازانیا و ورقه هاش.
خب دیگه واسه چی آوردی پایین؟
پیرکس نداشت.
خدا خیرش بده.
سنه خاله از توی این بوفه حال دو تا پیرکس هست بیارشون.
باشه چشم خانم.
چشم بود بلا.
مهناز خانم کجاست؟
داشت برنج رو آبکش میکرد.
خودش چی کار میکرد؟
ماست و خیار درست میکرد.
اما به درد ماست و خیار درست کردن میخوره.
چقدر هم فلفل خریده.
حالا خوبه نیم کیلوش ریخته دور.
بیچاره گناه داره. فکر کنم بار اولش باشه که میخواد مهمونی بده.
مادر جون بچه 7-8 ساله داره، چی بار اولشه؟ دلمه میخواد درست کنه، فقط برنج و لپه داشته، نه ترخون داشته نه مرزه داشته، اصلا نمیدونه اینا رو باید با هم بریزه.
خاله جون.
جانا
ایناست؟
آره عزیزم بذارشون رو میست، دست در نشه.
خب من برم سالاد ماکارانی رو درست کنم، ژامبونا و خیارشورارم که خورد کردم.
دیگه همه رو بریز توی کاسه قاطی کن.
باشه چشم. سسشو اول درست کنم بعد اینا رو می‌ریزم.
مهناز جون، مهناز جون. میگم تو فریزت پنیر پیتزا داری؟
نه مریم جون ندارم.
من فکر کنم پنیر پیتزاهام کم باشه واسه لازانیا. همین دو بسته است.
آی نه مریم خانم زیادم هست، نگران نباشی.
آخه من میخوام هر برشش همچین کش بیاد.
کش میاد.
خب پس من برم بالا میزو بچینم. خدافظ.
برو عزیزم.
چی کش میاد؟
از دست شما جمیله خانوم.
چی دستوراتی هم میده؟ چی کش میاد؟
ما عقلی کردیم در خونه رو کیپ کردیم، همجور راحت برن بیان دیگه، به کارها برسیم.
ماشاءالله چقدر میخندی.
تموم شد کارای خورشته؟
برنجش رو دم کردم، تعدیدش هم سیب زمینی گذاشتم. فکر کنم یه ساعت دیگه خورشش هم جا بیاد. ولی خیلی شلخت است. تمام کابینتاش به هم ریخته بود. اونا رو هم براش مرتب کردم.
دست درد نکنه. خسته نباشی. بشین برات یه چای بریزم بخوری.
نه بابا دست درد نکنه.
این فرو من روشن کنم گرم شه.
اگه ما نبودیم امشب چیکار می‌خواست بکنه؟
خدا رو شکر که هستیم و بهش داریم کمک می‌کنیم.
وای الان که صدای محسنی در بیاد هی جمیله جمیله بکنه.
خب شما برین یه سر بهشون بزنین دیگه. این دلمه رو من درست می‌کنم.
نه مادر، برای این نگفتم که.
چقدر تمیز و با سلیقه داخل گوجه‌ها رو خالی کردی.
خواهش می‌کنم، نظر لطف شماست. ببین مادر جون، گوجه رو اگه بخوای دلمه کنی باید صفر باشه. این خانم رفته گوجه سالادی خریده.
معذرت می‌خوام، زنگ موبایل کیه؟
زنگ موبایل. زنگ موبایل منه.
شازیزا پرغه باش نخوری زمینو.
کجا پس سس سالاد چی میشه؟
باشه ماما، خب میام درست می‌کنم.
تو بیای که مهمونی تموم شده. والا بذار خودم درست کنم.
بذار خودش بیا درست کنه، مقدارش دست خودشه.
با خب اونم مثل که از من یاد گرفتا، هفته 7 روز مهمونداری کردم.
بله
ما چی بود؟
لابا داره ظرف میشکونه.
کی داره ظرف میشکونه؟
همسایه طبقه بالاییتون دیگه خانم، صداشی که شنیدی.
وا
الانه که بیاد بگه میشه یکیتون برام میز بچینیم؟
دیگه فکر کنم یه میز رو بتونه خودش بچینه.
ای تو اینجا چی کار میکنی امیرعلی؟
عصبانیم.
چرا دوباره؟
زد همه این ظرفامونو شیکوند.
امیرعلی؟ امیرعلی
صد بار بهت نگفتم جایی میری خبر بده.
چی شده مریم جون؟
هیچی، داشتم میزو میچیدم، ظرفو از دستم ول شد رو زمین.
حالا خودتون طوریتون نشد که؟
نه خدا رو شکر.
قضا بلا بود، خوبه به مالت خورده.
حتما. چیزه میشه یه چیزی بگم؟
چی شده؟
میشه یکیتون برام میز بچینید؟
بگی
من سلیقم خوب نیست.
من الان میام کمکت، نگران نباش. تو برو ظرفایی که شکستی رو جمع کن، من میام.
دست درد نکنه مهناز جون، ایشالا زودتر خونتون ساخته بشه و بهتون تحویل بدن. راستی دیگه نگم، شما منتظرتونم و همه تون بیاین. خب جمیل خانم حتما بیاین و مهناز جون حتما بیاین.
نه مادر، محسنی که شام زود میخوره که زود بخوابه، همون شما جوونا دور هم باشین بهتون خوش بگذره.
و اصلا حرفشم نزنین، بدون شما اصلا نمیشه. این همه زحمت کشیدم مگه میشه؟ بریم مهناز جون.
شما برو من الان میام.
باشه عزیز دلم، زود بیا. یا
بیا بفهم. دیدی من مدل این آدم ها رو خوب میشناسم. دختر برادر بزرگه منم اینه هم مریمه، دوازده سیزده سال زندگی داره، ولی تا یکی بخواد بره خونش هول میشه.
خب جوونم، بهشون نمیشه خیلی خورده بگیری، یواش یواش یاد میگیرن.
من برم تا خونه رو با آتیش نکشیده کمکش کنم.
برو عزیزم، برو منش.
دختر اون تلفن رو قطع کن، برو سس سالاد رو درست کن.
ای بابا، همه چیز رو سخت میگیری.
مادر جون سخت نمیگیریم، ولی آخه دختر باید یه عرضه‌ای داشته باشه از خودش. این همه غذای سخت انتخاب کرده، حداقل یکیش خودش بپزه.
جمیل خانم، میدونی ایراد کار از مریم و امثال مریم نیست، ایراد از ماهاست که نمیخوایم آدم ها رو همونطوری که هستن قبول کنیم. مریم آدم این کارای سخت نیست، برای همینه که به قول شما نمیتونه یه غذا بپزه. دوست داره سفرش رنگی باشه ولی نمیتونه، ناچار شده که از ما کمک بگیره.
خب مادر جون چه کاریه، مهمونی مفصل نگیره. حالا اشکالی نداره که ما کمکش کنیم، ولی اگه ماها دور و برش نبودیم میخواست چیکار کنه؟
اون چون میدونه که ما دور و برش هستیم و بهش کمک میکنیم این کارو کرده، وگرنه مثل خیلیای دیگه که پا روی خواستشون میذارن اینم امشب مهمونی نمیگرفت. امید چیز خوبیه تو زندگی، انسان به امیده که زنده است.
بله درست میگی. خب البته دست تنها واقعا هم سخت پختن این همه غذا.
دقیقاً. پس بهش کمک کنیم که امیدش نابود نشه.
خب ما هم همین کارو داریم میکنیم.
بله، با روی باز و خنده که احساس نکنه برای ما زحمت ایجاد شده.
چشم خانم.
چشمتون بی بلا، من دور شما بگردم.
خب من سوسو درست کنم.
فکر کنم تو نبودی مامانه درست کرد. فقط بریز اون سالادو هم بزن.
خب چرا گفتم که میام درست میکنم. این که الان ماستش کمه، مایونزم ریخت.
مادر یه توکه قاشق بچش ببین اگه کم کسی چیزی داره، خودت بریز هم بزن دیگه.
باشه چشم.
چطوره؟
نمکش کمه، پودر سیرم نزده اصلا.
خب خاله جون خودت بزن دیگه، کاری نداره که.
از دست این مامانم.
حالا یه کم بچش دوباره، نمکش زیاد نشده باشه.
باشه چشم.
چی شد؟ بخور ببین خوب شد.
چشم. نه خوب شد.
خب این نازنی هم دیگه تموم شد، دیگه بذاریمشون تو فر.
خسته نباشی.
خسته نباشی. خسته نباشی.
چه تولده دیگه؟
بزرگی؟
خب چیکار کنم؟ ماشاءالله این همه آدم.
ماشاءالله.
میگم مهناز جون، ماشاءالله جا داره اینو بذاری؟
والا فکر نکنم مریم جون، بذار نگاه کنم.
دست درد نکنه.
خب
اگه این طبقه دومی رو خالی کنی فکر کنم جا بشه. ها موافقی؟
به نظرم باید از تو جعبه در بیاد، شاید اینجوری جا بشه.
باشه باشه، الان من از جعبه در میارم. وای وای،
ترسون دردی.
امیرعلی به خدا از دست تو یکی من نمیدونم چی کار کنم. میبینی مهناز جون از صبح تو حالا همینطوری داره اذیت میکنه. آخه تو بادکنک و چرا ترکوندی
همینطوری؟ چقدر این کیک بزرگه.
بیا امیرعلی جان، بیا کمک مامانت کیک رو از تو جعبه در بیاریم بزنیم تو یخچال. بودو بیا.
کیک به این بزرگی مگه تو یخچال به این کوچیکی جا میشه؟ امیرعلی
سعی میکنیم جاش بدیم. آره. دیگه
ای وای
چی شده؟
ای وای
چیه؟
روی کیک رو بخون مهناز شون.
آه
بخون
مریم جان تولدت مبارک. اینه چیه؟
اشتباهی فرستاده.
اسم جدید بابا سرجای من پونه است، با این کیکی که شکل راپونزه است.
اینو چی کار کنیم دیگه؟
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شنونده های فرهیخته و کتابخوان برنامه تالار آینه. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی با یکی دیگر از مجموعه برنامه های تالار آینه برای اینکه یک کتاب به شما معرفی کنم. دوستان عزیز، اگر مایل هستین بدونین پیشتر از این در مجموعه برنامه‌های تالار آینه ما به چه کتاب‌هایی پرداختیم، به چه موضوعاتی پرداختیم، میتونید سری بزنید به وبگاه رادیو ایران، radioiran.ir، و برنامه تالار آینه رو جستجو بکنید و به قسمت‌های دیگرش دسترسی پیدا بکنید. حالا میخوام با شما درباره یک کتاب صحبت بکنم به اسم شهری چون بهشت، اثری از سیمین دانشور. سیمین دانشور در سال 1300 در شیراز به دنیا آمد. پدرش دکتر محمد علی دانشور همان کسی است که دانشور در رمان سووشون از او به نام دکتر عبدالله خان یاد میکنه. مادر سیمین قمرالسلطنه حکمت نام داشت، بانوی شاعر و هنرمند که نقاشی رو به فرزندانش آموخت. سیمین در خانواده اهل ذوق و هنر پرورش پیدا کرد. پس از گذروندن دوران مقدماتی به تهران اومد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد. از جمله کارهایی که دانشور به اون اشتغال داشت، معاونت اداره تبلیغات خارجی و همینطور نوشتن مقاله برای روزنامه ایران بود و برای مدت کوتاهی هم در رادیو تهران مشغول کار بود. سیمین دانشور در سال 1327 تونست اولین مجموعه داستان‌های کوتاه خودش رو با عنوان آتش خاموش منتشر کرد. سیمین دانشور در واقع اولین بانوی داستان نویس ایرانی است که داستان نویسی رو به صورت حرفه‌ای پیش گرفت. در واقع سیمین دانشور اولین زن نویسنده ایرانی در حوزه ادبیات داستانی است. دانشور در دوره داستان نویسی رو آغاز میکنه که حضور زن به عنوان نویسنده خرق عادت بود. در سال 1327 در مسیر بازگشت از شیراز به تهران با جلال آل احمد آشنا میشه و این نقطه عطفی در زندگی سیمین دانشور. دانشور در محضر استادانی مثل بدیع‌الزمان فروزانفر، ملک الشعرا، بهار و پرویز خانلری حضور داشت و در سال 1328 موفق به اخذ مدرک دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد و در 1339 با جلال ازدواج کرد. در سال 1331 به ایالات متحده آمریکا رفت و به مدت 2 سال در رشته زیباشناسی مشغول به تحصیل شد و هنگامی که از آمریکا بازگشت کتاب شهری چون بهشت را نوشت. به طور کلی سیمین دانشور در آثار خودش به مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در مرحله ای از تغییر و تحول اجتماعی می پردازه. رمان جزیره سرگردانی که درباره شکلگیری انقلاب اسلامی در ایران هم هست مورد توجه محافل و منتقدان ادبی واقع شد. تیراژ بالای کتاب ساربان سرگردان که حدود 88,000 نسخه در چند نوبت چاپ منتشر شده بیانگر پر مخاطب بودنشه. آثار دانشور در واقع به عمیق‌ترین شکلی که در بضاعت نویسنده بوده انسان ایرانی رو با توجه به اعتقادات و باورهاش نشون میده. به گزاره دیگه آثار دانشور در حال و هوای فرهنگ بومی و اقلیمی قدم میزنه. از آثار سیمین دانشور میشه به آتش خاموش، شهری چون بهشت، سووشون، به کی سلام کنم و کوه سرگردان اشاره کرد. دانشور در 18 اسفند 1390 در 90 سالگی در خانه اش درگذشت.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
اما دوستان عزیز، کتاب شهری چون بهشت مجموعه است از 10 داستان کوتاه از سیمین دانشور و داستانهاش با عناوینی مثل عید ایرانی ها، سرگذشت کوچه، بی بی شهر بانو، مدل، در بازار وکیل، مردی که بر نگشت و صورتخانه و شهری چون بهشت. کتاب شهری چون بهشت رو دانشور در سال 1340 برای اولین بار منتشر کرد. داستان درباره یک کنیز سیاهی است به نام مهرنگیز که سرگذشت زندگیش رو برای علی که خودش او رو بزرگ کرده تعریف میکنه. مجموعه داستان شهری چون بهشت محصول شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی سال 1332. دانشور با تیزبینی و درایت متعهدانه در این مجموعه داستان تلاش کرده بخشی از حقایق تلخ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و همینطور دردها و رنجها و مصائبی رو که بر مردم رفته ترسیم کنه. در کتاب شهری چون بهشت تقابل زندگی با مرگ، سفیدی با سیاهی، فقر با ثروت، بهشت با جهنم، شکیبایی و بی‌صبری وجود داره و این تقابل که باعث جذابیت متن و پررنگ شدن دغدغه‌های نویسنده میشه. محور اصلی در داستان شهری چون بهشت ظلم طبقه داراست به طبقه ندار و بیچیز. نام شهری چون بهشت اشاره به آرزوی مهرنگیز داره که یک کنیز سیاهه و آرزوش شهری مثل بهشت، شهری که توی داستانهاش از اون تعریف میکنه و با جامعه و شهری که در واقعیت در اون زندگی میکنه بسیار متفاوته، چرا که شهری که در اون در حال زندگیه
همچون جهنم پر از مصائب و درد و تنهایی. داستان از جوانی مهرنگیز آغاز میشه و با مرگش به پایان میرسه. مضمون اصلی داستان تحقق نیافتن آرزوهاست. علی و نیر شخصیت‌های اصلی داستان به هم نمیرسند. مهرنگیز به آرزوش که همون رسیدن و زندگی در شهری مثل بهشته نمیرسه. و اما خلاصه ای از داستان شهری چون بهشت نوشته سیمین دانشور. مهرنگیز کلفت سیاه پوستیست که در خانه اربابش مشغول کاره. ارباب او سه فرزند داره، دو دختر و یک پسر به نام علی. مهرنگیز از زمان به دنیا آمدن علی در اون خونه زندگی میکنه و برای علی هر شب سرگذشتش رو در قالب قصه و داستان تعریف میکنه. مادر علی رابطه خوبی با مهرنگیز نداره و باهاش بدرفتاری میکنه و کتکش میزنه. در واقع مادر هیچگاه برای علی مادری نکرده و مهرنگیز او رو بزرگ کرده و علی او رو ننه صدا میزنه. بین علی و مهرنگیز رابطه نزدیکی وجود داره و علی همیشه از او در مقابل مادرش دفاع میکنه و نمیگذاره او رو از خانه بیرون بیاندازن. زمانی حدود 15 سال میگذره و علی رفته رفته بزرگ میشه و به نیر دختر خاله خودش دل میبنده و نیر هم علی رو دوست داره. داستان از یک طرف سرگذشت مهرنگیز رو روایت میکنه و از یک طرف قصه علی و نیر رو با یکدیگر. بعد از مدتی برای نیر خواستگار میاد و خواستگار افسر شهربانی و زندگی و درآمد مناسبی هم داره، ولی درآمد علی کفاف زندگی مشترک رو نمیده و همین مادر هم یعنی خاله علی دختر رو وادار به ازدواج با افسر شهربانی میکنه. نیر باهاش ازدواج میکنه و همزمان مهرنگیز هم که از خانه مادر علی اخراج شده به خانه نیر میره تا من بعد به او خدمت بکنه. علی با ازدواج نیر و رفتن مهرنگیز بسیار منزوی و تنها میشه. نیر گاهی به خانه خالش میاد و علی همچنان با حسرت به او نگاه میکنه. نیر صاحب فرزندی میشه و کودک رو که بیژن نام داره هم مهرنگیز بزرگ میکنه و مثل گذشته ها براش قصه تعریف میکنه. یک روز شوهر نیر از علی میخواد که به خونه اونها بره. علی هراسان باهاش همراه میشه و در راه افسر شهربانی بهش میگه که مهرنگیز حال خوبی نداره و خواسته تا شما رو ببینه. میگوید وقتی در حال روشن کردن پریموس یا چراغ نفتی بوده، پریموس ترکیده و سر تا پای مهرنگیز سوخته. علی نزد مهرنگیز میره و او رو به خواسته خودش رو به قبله میکنه و مهرنگیز همچنان در حال تعریف کردن داستان زندگیشه که جان میبازه و خوشحاله که در آخرین لحظه های عمرش علی در کنارش بوده. خیلی متشکرم که با این تالار آینه هم همراه بودید. کتاب شهری چون بهشت اثری از سیمین دانشور رو به شما معرفی کردم. دو سه جمله از کتاب رو براتون میخونم. نکنه قصه بخوری، قصه ریشه ی آدمیزاد رو خشک میکنه. و یک جمله دیگه، تنها هدیه جالب زندگی همین عشقه.
و جمله آخر،